دوشنبه 26 خرداد 1399، 15 ژوئن 2020، 23 شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید گفتگو با دو تن از کنشگران مدنی حوزه نابینایان درباره کیفیت مناسب سازی گذر جدید و تأسیس شهری‌ها، بررسی علت افزایش نرخ شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان، در حاشیه یک مجمع پرحاشیه گفتگوی خبرنگار ایران سپید با رئیس هیئت ورزش‌های نابینایان و کمبینایان استان تهران، معرفی مشاغل متناسب برای نابینایان این قسمت، کوک و تعمیرات پیانو. سلام بر شما شنوندگان و مخاطبان بسته صوتی ایران سپید، من امید هاشمی و همکارانم در تحریریه ایران سپید خوشحالیم از این که یک بار دیگه این بسته صوتی رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدواریم مطالبی که برای این شماره از مجله صوتی آماده کردیم مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. @ ایران سپید 1 شناسه کاربری ما در تلگرامه، میتونید پیام هاتون رو از این طریق به شکل متنی و صوتی به دست ما برسونید.
متولیان امور شهری افتتاح گذر رودکی رو یکی از مهمترین و گلترین طرح‌های امسالشون قلمداد کردند که از ماها قبل سر و صداهای زیادی رو در رسانه به راه انداختند. اما این پروژه آیا برای معلولان که از جمله شهروندان این جامعه هستند مناسب سازی شده؟ چند روز قبل از افتتاح این پروژه جمعی از نمایندگان تشکل‌های معلولان به دعوت مسئولان شهری از گذر رودکی بازدید کردند تا احتمالاً اون رو برای افتتاح تایید یا عدم افتتاح رد بکنند. سهیل معینی مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کمبینایان و مدیرعامل انجمن باور از جمله نمایندگانی بود که از این پروژه بازدید کرد و اونجا رو فاقد هر گونه اصول مناسب سازی دونست.
در این پیاده راه، جدا از اینکه خب به عنوان اینکه پیاده راه هست و هیچ ربطی هم الزاماً به افراد معلول یا از جمله نابینا نداره، که دوستان میگفتن خب ببینید فضا فلت هست برای نابینایان و معلولان مناسبه، گفتیم نه نشد. این فلت بودن بخش پایه‌ای قضیه است. طبیعیه که باید هموار باشه که هر فردی از جمله نابینای معلول بتونه قدم بزنه. اولا مسیر عبور هدایت نابیناها نه در پیاده رو و نه در پیاده راه وجود نداره و مسیرهای در واقع منتهی به گذر رودکی در تقاطع‌ها هم هیچ کدوم از در واقع کفوش‌های هشدار و سکه‌ای برخوردار نیست. مسئله دیگه این بود که در طول این مسیر باغچه‌هایی رو اینها تعبیه کردن برای زیبایی قضیه، که این باغچه‌ها هرچند گودی نیست خیلی، ولی لبه‌هاش در لبه ای نداشت و فرد خیلی راحت میتونست پاش یا اساش وارد باغچه بشه. یه اختلاف سطحی داره با خود باغچه. مسئله بعد این بود که در کنار این باغچه‌ها ستون‌هایی رو مرتب تعبیه کرده بودن که روشنایی مسیر رو تضمین می‌کرد و این ستون‌ها نه تنها داخل باغچه‌ها تعبیه نشده بود که وقتی ما صحبت کردیم با مهندسین گفتن امکانش نبوده، در بیرون باغچه هم که تعبیه شده بود در واقع یک محوطه یا یک چهارچوب حفاظتی در پای ستون ها پیش بینی نشده بود که به هر حال با تماس با عصای نابینا فرد متوجه بشه که داره به یک مانعی نزدیک میشه. همین اینها باعث شد که ما نظر بدیم که آقا شما دسترسی‌ها رو رعایت نکردید. با هر کدوم از مهندسا صحبت می‌کردیم گفتن خب بله شما درست میگید، ولی مثلا ما مسیر سنگفرش رو ایجاد کردیم، خب الان دیگه نمیتونیم اصلاح کنیم، کلی هزینه داریم. گفتیم بله هزینه داره.
علی اکبر جمالی مدیرعامل انجمن نابینایان ایران هم از دیگر نمایندگان تشکل‌ها بود که حرف‌های معینی رو کاملا تصدیق می‌کنه.
ببینید اولا که اونجا وقتی که از اون پیاده را می‌خواستی وارد پیاده رو بشی، به قول خودشون گفتن 16 تا ورودی داره.
بله.
هیچ نوبت ورودی هیچ کدومشون مثلا اون علائم نابینایان رو نداشتن که نابینایان مثلا تشخیص بودن که حالا از اینجا میتونن وارد از اون پیاده راه میتونن وارد پیاده رو بشن و از پیاده رو مثلا حالا برن و ادامه مسیر بدن.
بله.
مشکل دومشون این بودش که به صلاح این تو خود پیاده رو باغچه ها
بله.
دقیقا هم سطح با پیاده رو بود و افراد نابینا وقتی که میخواستن از اینجا برن مطمئنن میرفتن و به قول معروف میافتادن توی باغچه. تیرهای چراغ برق و تیرهای پرچم و این چیزا بود که تو مسیر بود. خود پیاده رو به صلاح مناسب سازی نشده، یعنی اون علائم شیاردار رو که ویژه نابینایانه هنوز انجام نشده بود.
معینی، این نوع دعوت مسئولان شهری از نمایندگان معلولان برای تاییدیه دادن به پروژه‌ای که اصلاً اصول مناسب سازی رو رعایت نکرده به منزله یک توهین تلقی میکنه.
اگر قرار دسترسی ها رعایت بشه در مرحله طراحی در درجه اول و بعد از طراحی در مراحل ابتدایی اجرایی باید از تشکل‌های مطلع معلولان دعوت بشه که بیان بازدید کنن که اگر نکاتی رعایت نمیشه امکان اصلاح وجود داشته باشه. وقتی پروژه تموم شده، همه چیزش انجام شده و 3 روز مونده به افتتاحیه، دعوت از NGO های معلولان عملا به معنای توهین به این NGO هاست، عملا به این معنی هاست که ما فرمالیته شما رو دعوت کردیم، یه امضایی از شما بگیریم، عکس و مصاحبه، یا بعد انشالله افتتاحیه.
سهیل معینی با استناد به یکی از مهمترین تأکیدات پیروز حناچی، شهردار فعلی تهران، که گفته بود هیچ پروژه‌ای مادامی که اصول مناسب سازی را رعایت نکنه نباید افتتاح بشه، خطاب به شهردار تهران میخواد تا زمانی که گذر رودکی برای رفت آمد معلول و مناسب سازی نشده افتتاح نشه.
توجه میکنه شهردار محترم قول دادن که هیچ پروژه شهری رو بدون رعایت کامل اصول مناسب سازی افتتاح نکنن. انتظار داریم این پروژه هم تا زمان رعایت شاخصهای کامل دسترس پذیری افتتاح نشه.
خواسته ای که علی اکبر جمالی، مدیرعامل انجمن نابینایان ایران، هم بر اون تاکید میکنه.
من خودم پیشنهاد دادم، گفتم آقا سه‌شنبه افتتاح نکنید.
بله.
گفتیم که حالا این پیشنهادهای ما رو یا این مسائل و مشکلات رو که ما داریم اینا رو حل بکنید، بعد اون وقت چیز بکنید، افتتاحی مراسم افتتاحی بذارید.
درسته.
ما حتی پیشنهاد دادیم گفتیم حالا از این 16 ورودی حالا میگید نه نمیشه، لاقل به 3 تا ورودی ها رو به صلاح علائم گذاری کنید دیگه، ورود اول و دروبروی در تالار رو و انتهای ورودی رو یا لاقل مناسب سازی بکنید که بچه های نابینا بتونن تشخیص بدن که از این پیاده رو به صلاح وارد پیاده رو برن، بدون از کجا وارد پیاده رو میشن.
انگار این نوع رفتار مسئولان شهری، یعنی دعوت از نمایندگان معلولان قبل از افتتاح هر پروژه برای تاییدیه دادن به شروع کار اون پروژه، تبدیل به یک سنت شده. متاسفانه این مسئولان به عقبه وخیم این بی‌مبالاتی ها توجه نمی کنن.
گزارش مجید سرایی بود که گفتگو کرده بود با 2 نفر از کنشگران مدنی حوزه نابینایان درباره گذر فرهنگی شهریار که قراره در روزهای آینده افتتاح بشه در تهران.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هست.
مدتی است که بیماری کووید 19 شیوع بیشتری یافته و مناطق کشور به مناطق سفید، زرد و قرمز تقسیم بندی شده. برای بررسی علل گسترش بیماری کووید 19 در خوزستان با الهام علی چیتگر، کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد روانشناسی گفتگوی داشتیم.
به نظر شما علت گسترش کرونا توی خوزستان و اینکه منطقه قرمز اعلام شده چی میتونه باشه؟
من اگر به عنوان یک فردی که یه نگاهی به بافت مردم استانم نگاه داشته باشم، فکر میکنم استانهایی که زندگی‌های ایلی و طایفه‌ای دارن، اونها نسبت به استانهایی که خانواده مدارن، یعنی قوم مدار نیستن، یعنی طایفه نیستن، بیشتر درگیرن. و ما اینجا دو سه تا قوم بزرگ داریم: قوم عرب، قوم بختیاری و قوم لور. اینا آدم های چند خانواده نیستن، یعنی طایفه های بزرگی هستن که هنوز قابل قبول براشون نیست که در عزا یا در عروسی تنها باشن. به هر نوعی هم که اینا با اینا مثلا آموزش میدید، چون جز باورهای اصلیشون نگاه جمعیتیه، یه چند روز رعایت میکنن دوباره خسته میشن، چند روز رعایت میکنن دوباره خسته میشن. من فکر میکنم یکی از دلایل اینه که ما این استان این ویژگی رو داره که هیچ استان این ویژگی رو نداره.
چون توی مراسم عروسی و ختم عزا با این مسائل، خب همه کشور این نگاه تا یه حدی بود که خب همه شرکت میکردن، اما با شروع این قضیه کرونا، با اینکه خیلی هم سخت بود اما خیلی آدم رعایت کردن. حالا این قومی طایفه بودم، من خوب متوجه نشدم چه حالتی جد.
شما تو هر استان یک قوم دار، یک طایفه داری.
من
خب برای همین اگر تعداد کثیرشون رعایت کنن، این تعداد کمتر میشن دیگه. اینجا سه تاست. یعنی شما اگر بخواید درصدی هم حساب کنید، درصد ما بیشتر میشه نسبت به استانهای دیگه. هیچ استانی تقریبا مثل ما نیست که اقوام متفاوت توش تو استانش باشه، تقریبا، نه اینکه حالا 100%. و من فکر کنم یکی از دلایلی که ما به سختی میتونیم زبان مشترک پیدا کنیم با اینا همینه. خیلی سخت بود استاندار تلاش رئیس دانشگاه که از شیوخ استفاده کنن، از سران استفاده کنن، ولی بازم فعلا الان در یک بستر بالای ثابتی، یه بالاتر نرفته ولی پایینم نیومدیم.
حالا رعایت موارد ایمنی چجوریه؟ مثلا استفاده از ماسک و اینها مردم استفاده میکنن؟
موردی پیش اومده بود، من ماه گذشته رفتم یکی از استانها. به نظر من در یه دید اولی استان ما بهتر ماسک میزدن تا اونجا، ولی ما حاشیه نشین هامون خیلی بی‌تفاوتن نسبت به امر رعایت کرد. حاشیه هامون خیلی در معرض فقر بوده بهداشت. الان قضا چیز قیزانی یکی از شرایطی هست که اینا تو آب مشکل دارن.
بله،
حاشیه های شهر ما متاسفانه روی مخزن نفت نشستیم، ولی متاسفانه ما لحاظ جز استان هایی هستیم که وسطش استان بسیار قدری، حاشیهش استان محرومی مثل قطرستان.
مشکل آب هست، فقرم که باشه لوازم بهداشتی ها نمیشه تهیه بشه.
مسئله بعدی هم الان کولر هم بدترن، چون همه کولرن، همه توهمن. ما مثلا اوائلش کادر درمانمون کمتر میگرفت، ولی الان خیلی کادر درمان دارن درگیر میشن.
یعنی کولر گازی نقش داشته؟
کولر گازی، چون دیگه چرخش بادو نداری، پنجره باز نمیشن، تو منطقه هستن و طولانی بودن زمانش یه حالت فرسایشی و خستگی ایجاد کردن برای مردم، هم برای کادر درمان.
الان جدیدن یک سری نیرو هم کادر درمان داره از استانهای دیگه اعزام میشه به خوزستان.
من شنیدم که 10 نفر از مشهد داره میاد. الان مثلا بیمارستان ما، بیمارستان کودکانه، چیزی برای ما نیومده، نه کسی رو ندیدم بیاد. بچه ها داوطلبانه از بیمارستان های دیگه می اومدن، مثلا هر بیمارستانی 4-5 تا 10 تا 20 تا داوطلب می فرستاد. دیگه از داوطلب ها جواب نمی دادن، دیگه به صورت دوره‌ای تقریبا اجباری می اومدن. و این که خیلی بچه ها دارن می گیرن دیگه، الان هر بخشی 3-4 تا داره می گیره دیگه.
بیمارستان دیگه خود خوزستان.
آره دیگه، ما مثلا از بیمارستان ابوذر بودم رفتم رازی، اون از گلستان اومده بود، یکی مثلا از بقایی اومده بود، چون اوائل اومده بودن مریض مردم، چون کمتر مراجعه میکردن، یه سری بخشایی که کم بیمار داشتن تعطیل کردن، پرستارش رو فرستادن. ولی الان هم خود بیمارای دیگه همون هم داره بالا میره دیگه. میگم وقتی طولانی میشه فرسایشی
شده. علائم کرونا به نظرتون توی خوزستان چجوریه؟ شدتش بیشتره یا اینکه با جای دیگه مقایسه؟
ما آمار مرگ و میر پایینی نداریم. تو آمار نگاه کنیم معمولا یه یک چهارم یا یک پنجم مرگ و میر مال خوزستانن. با توجه به اینکه به شدت ما از ماهای اول پزشکای ما با جان دل، یعنی من که خودم تو بخش بودم دیگه، اینجوری نبود که کمبود پزشک باشه، کمبود وسیله باشه، که همه چیز خوب بود، ولی متاسفانه دیدم چرا بیمارانی که وصل می‌شدن به دستگاه تقریبا برگشت نداشتن. ولی آمار خوب به هر حال از جامعه آماری باید گرفت، نمیشه درسته. به حرف من تکیه کرد، چون من یه ICU میبینم.
لحاظ تجهیزات که بیمارستان ها مشکلی ندارن؟ دارن؟
من ندیدم. من زمانی که بودم قوی ترین آنتیبیوتیکا هم که میخواستیم با قیمت های بسیار گزاف برای ما میخریدن. یعنی دیگه مثلا پزشک ما اگه میگفت این اگه شده بود هر طور شده باید براش تهیه میگم، میگفت مثلا این جوان من میخوام تمام تلاشم رو روش بذارم.
درست.
من ندیدم، نه دارو کم بود دیدم، ولی در وصف وسیعش باید دانشگاه رئیس دانشگاه بگه. مثلا یه چیزایی کم میشد میتونستیم اینو جا اون بذاریم. ولی داروهای اصلیمو نه، مشکل نداشته.
چه توصیه میشه به مردم کرد تو این شرایط؟
مردم جدی بگیرن، باور کنن. وقتی یک مسئله بشه جزء نظام باوری ما دیگه نمیخواد این مرتب گفته بشه، این باید بیاد جزء نظام باورهای ما، نه اینکه هر از گاهی به ما بگن. چون من حتی پزشکانی هم میدیدم که توصیه میکنن ولی تا یه ذره برورتر میشه در موردن. از جمله الان مسئولین تلویزیون مرتب داره مسئولین نشون میده بدون ماست، مجلس رو مرتب نشون میده بدون ماست. این چه پیامی برای مردم داره؟ نه بابا راست نمیگن، راست میگن خودشو میزنن. یعنی هر تصویری که از مسئولی نشون میده دوتاشو میزنن دوتاشو نمیزنن،
یا ماسکو پایین میکشن زیرشو نمیزنن.
حالا اونی که داره مصاحبه میکنه خب طبیعی میکشه پایین، حالا ولی مثلا ببینید همشون توی مجلس یادگاری عکس گرفته بودن همه بدون ماسک. این یعنی ریشخند زدن به کادر درمان. یعنی من فکر کنم تا کی فکر میکنی کادر درمان نه اینکه خسته بشن ها، دارن میگیرن یکی یکی. نه حالا بحث خستگیش نیست، خب شغلشه، خب بالاخره وظیفشه، ولی داره میگیره. یعنی الان بخش بیمارستان ها تقریبا هر کدومش 10 تا 15% 20% نیروهاش داره، بعد هر کرم میره تا یک ماه نمیتونه برگرده. یعنی وقتی هم برمیگردن اصلا بچه وقتی دارن کار میکنن میگه که ما دیگه نمیتونیم مثل اون موقع فعالیت داشته باشیم، سری تنگی نفس میگیرتمون. وقتی هم برمیگرده به کار با یک دوم توانش داره برمیگرده به کار. من به عنوان یه بیننده که تلویزیون نگاه کنم میشه میگم حتی دیدن یک تصویر از یکی از مسئولین بدون ما تاثیر بد داره. ما تا اونا نیمه پرشو میبینن، ما کادر درمان داریم نیمه خالی رو میبینیم.
وسایل بهداشتی اینها چجوری میشه به مردم رسوند؟ یعنی توصیه میکنید که یه مقدار بیشتر این قضیه رو ببینن واسه مردم خوزستان؟
الان کودکان کارمون در معرض خطر هم. همینان که دوران تو شهر میچرخن، کارگرهای ما، آدم های ضعیفی که میبینی هر از گاهی که داری میری سر کار نگاه میکنی که کارگر کنار زوالا رو داره جا به جا میکنه. اینا که مبانی بهداشتن، بهداشت سطح اولمون هستن، اونجوری که باید برسه بهشون نمیرسن. خودشون هم که جز نظام باوریشون نیست که دیگه بدتر. شاید قبلی در خواهد من میپرسیدن به من میگفتن مرگ و میر چجوره، میگفتم همونهایی که قبلا تو آی سی او میمردن الان هم تحت عنوان کرونا میمیرن، ولی الان دیگه این حرف رو نمیزنم. الان جوان میره، بدون زمینه میره، الان متفاوت شده. الان متاسفانه دیگه جرات نمیکنم همچه حرفی بزنم. گاهی وقتا کمبود اکسیژن که پیدا میکردن احساس میکردن سرشون میکنی زیر آب. خب خیلی تصور بدیه، رو خدا جدی بگیری. با یه ابزار ساده میشه جدی گرفتش، ماسک و فاصله اجتماعی. اصلا چیز بزرگی هم نمیخواد. خدا رو شکر کنیم که بیماری هستش که با صابون میره، با یه ماسک و یه فاصله اجتماعی میره. خیلی سخت نیست.
مصاحبه ای رو شنیدید که خانم کباری انجام داده بود درباره علت‌های شیوع دوباره ویروس کرونا در استان خوزستان.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، شنبه 24 خرداد ماه مجمع سالیانه هیئت ورزش نابینایان استان تهران در محل اداره کل ورزش و جوانان این استان برگزار شد. همکنون میخوام گفتگو بکنم با سید کاظم شمس، رئیس هیئت ورزش نابینایان استان تهران، در خصوص مجمع امروز.
خدمت شما، امروز مجمع سال 97 و 98 ما با هم همزمان برگزار شد در اداره کل و ما ما یه گزارش مالی مفصلی از سال 97 و سال 98 رو ارائه دادیم و همچنین گزارش عملی کرده کاری ورزشیمون رو و آمار و ارقام بیانگر این بود که خب اتفاقات خوبی در ورزش استان تهران هیئت نابینان رخ داده. هم نظر درآمدزایی ما تونسته بودیم گام‌های خوبی رو در درآمدهای افزایش درآمدهای هیئت تهران برداریم و هم نظر ورزشی تونسته بودیم یک گام رتبه هیئت استان تهران رو در میان سایر هیئت استان‌های دیگه یک گام بالا بیاریم، از سومی به دومی ارتقا پیدا بکنیم. رشد جمعیتی ورزشکاران نابینای خانم و آقای ما، اعزام اونها، همین اعداد و ارقامی که بین سالهای 98 و 97 وقتی مورد قیاس قرار می‌گرفت تو این جلسه بیانگر رشد و فعالیت‌های خوبی بود که تو هیئت توسط دوستان من و ورزشکاران از نابینا اتفاق افتاد.
به بحث مالی اشاره کردی، تقریبا میشه گفت درآمدهای شما نسبت به سال 98 به نسبت سال 97 دو برابر شده بود و به همین نسبت هم هزینه اضافه شد. بفرمایید چه کارهایی را انجام دادید که این درآمدزایی های در واقع افزونتر نسبت به سال قبل در سال 98 اتفاق افتاد نسبت به 97؟
از همون ابتدای آغاز کار من در 18 دی ماه سال 97 من پتانسیل های لازم رو تو این مجموعه میدیدم و هنوز هم بهش اعتقاد دارم. حتی این درآمدی که امروز من اعلام کردم در سال 98 1400 درآمد مثلا میانگین درآمد هیئت بود، در سال 99 و 400 باید به 3 تومن برسه چون این پتانسیل رو داره. واقعا امکانات خوبی تو مجموعه ما هست، اما خب ما دیدیم عوامل و عناصری که باعث شده این رکود اقتصادی ایجاد بشه، یه بخش عمدش بحث منابع نیروهای انسانی بود، نیروی انسانی که باید نیروی انسانی متخصص و کارآمد اینجا حضور پیدا بکنه، بحث‌های انگیزشی و از سوی دیگه تبلیغات و ارتباطات با سایر فدراسیون ها و هیئت ها بود که تونست الحمدلله ما رو به عنوان یک مجموعه خوب معرفی کنه. خیلی از هیئت هایی که اومدن تو مجموعه ما فعالیت کردن، مسابقات کشوری برگزار کردن، سایر فدراسیون ها مثل فدراسیون تنیس، فدراسیون رزمی، کیک بوکس، اینا اومدن گفتن ما اولین بار اینجوری میبینیم. یعنی هنوز مجموعه هرندی آنطور که باید شاید معرفی نشده، ولی خب به حول قوه الهی و زحمات دوستان من در سال 98 این معرفی انجام شد تو حدودی و این نتیجهش آغاز مسابقات اینجا بود، استفاده از هتل، استفاده از چمن، سالن‌های رزمی ما، مسابقاتی که ما به صورت عمومی برگزار می‌کردیم و پیامدش هم درآمدی بود که تو این مجموعه اومد. حالا یه عده ممکنه بگن خب این درآمد عینش هم هزینه شد. بله، ما یک سری از هزینه‌هامون زیرساختیه. ما هتلمون رو که اومدیم تحویل گرفتیم برای اینکه بتونیم به عنوان یه هتلی باشه که رقابت کنه مسافر شهرستان بیاد، باید یه هزینه‌ای چی می‌کردیم. اما در سال‌های آینده طبعا این هزینه ها دیگه نخواهد بود و فقط درآمدزایی. یا چمن ما نیاز به تعمیر داشت، یا سالن بالا استخر ما دیوار کوباشو کامل کردیم با نورش و اینا، که فقط علاوه بر اون کمک که اداره کل ما کرده بود ما 5 میلیون خودمون هزینه کردیم. اینا یه کارهای زیرساختیه که همیشه نیست. سالهای آینده انشالله ما به جای هزینه درآمدهای بیشتری رو خواهیم داشت.
اتفاقی که حالا در مجمع امروز شاهدش بودیم بحث گزارش عملکرد مالی سال 97 بود که از طرف آقای امینزاده خزانه‌دار هیئت تهران مطرح شد و شاهد حواشی هم بودیم از طرف در واقع رئیس فدراسیون نابینایان و شما. میفرمایید شفاف که داستان از چه قراره؟
حالا حضور ما در هیئت نابینایان استان تهران 18 دی ماه 97 بود، همونطور که عرض کردم ما در همون 7-8 روز اول، این دقیقاً 26 دی ماه، تو این 8 روز اول ما متوجه شدیم یه حساب دیگری تو این هیئت وجود داره به اسم مجموعه فرهنگی و ورزشی هرندی که متاسفانه رئیس سابق از اون هیچ خبری نداشت. وقتی تو این چند روزی که من اومدم همون ابتدا به ساکن تو 18 دی ماه تا 23 دی ماه ما پرینت این حساب رو گرفتن، گردش این حساب بالای 2 میلیارد و 500 میلیون تومان گردش مالی این حساب ها بوده. از هیئت اسبق جناب آقای روغنی سوال کردیم، ایشون هیچ اطلاعی از این حساب نداشت، در حالی که بعد این حساب طبق روال سایر هیئت ها در ترازنامه سالهای گذشته ارائه میشد به هیئت و این اتفاق نیفتاده بود، تو مجمع اعلام نشده بود و به صورت مسکوت مونده بود. حالا صاحبان امضا هم رئیس فدراسیون و خزانه دارش بودن و بنده اینو به عنوان طرح موضوع اونجا مطرح کردم که آقا این حساب باید ما مشخص بشه عدد ارقام به کجا مربوطه، به کجا خرج هزینه شده. که جناب آقای رئیس محترم فدراسیون ناراحت شدن، گفتن به شما ربطی نداره. من گفتم درسته، به من ربطی نداره سال 96 و 95 و 94، اما 18 دی تا 26 دی که یه رقم 27 میلیون تومانی از این حساب کشته شده، آخرین حساب بوده خرج شده، این به ما مربوطه. بگین آقا چیکار کردین این پولا رو، که ایشون هم راحت شده
کار. شما اسناد مدارک رو ارجاع دادید به بازرسی وزارت خونه یا به کجا در واقع این اسناد ارجاع داده شده؟
من پرینت کلی حساب‌ها رو به بازرسی کل وزارت خونه ارائه دادم، حتی یه جلسه رو بازرسی کل گذاشتم و تو وزارت خونه با آقای مظلومی نشستیم، اما متاسفانه هیچ بازخواستی، هیچ سوالی از این که اینها کجا هزینه شده انجام نشده، هیچ گزارشی به ما تا الان تا این لحظه ندادن. ما هم همه حسابمون رو دادیم، حتی اداره کل بازرسی کل ما گفت خیلی حسابای شما شفاف خوبه، ما تا اونجا تونستیم شفاف کار بکنیم، ولی خب من متاسفانه این حساب برای ما شفاف نشده و کسی هم تا این لحظه به ما پاسخگو نبود.
خدمتتون عرض کنم ما با ریاست محترم فدراسیون نبینایان هم می‌خواستیم مصاحبه داشته باشیم در ارتباط با مجمع امروز که مصاحبه نکردم. البته همچنان این آمادگی رو داریم که اگر ایشون هم پاسخی دارن نسبت به ادعاهایی که ریاست محترم هیئت تهران مطرح می‌کنن، این آمادگی هست که صحبت‌های ایشون رو هم بشنویم. صحبت‌های پایانی شما رو در خصوص مجمع امروز می‌شنویم، اتفاقاتی که قراره در ادامه راه در سال 99 بیفته.
ببینید اتفاقاتی که تو مجمع افتاد، ما در راستای شفاف سازی خواستیم یه قدمی برداریم. خدا اینا کرده نمیخوایم انگی تهمتی به افراد بزنیم. جناب آقای مظلومی که رئیس فدراسیونه، فردی که زحمات بسیاری رو برای هیئت استان تهران کشیده، امکانات خوبی رو اینجا جمع کرده، اما این دلیل نمیشه ایشون پاسخگوی رفتار خودش نباشه. همونطور که من امروز اینجا نشستم باید پاسخگوی رفتار و کردار خودم باشم نسبت به آیندگان، ایشون هم باید پاسخگو باشه. ما این مطالبه رو داریم، از جامعه نابینایان هم می‌خوایم. اگر مسئولین پاسخگو نیستن، جامعه نابینان مطالبه گری خودش رو رها نکن، این باید بشه یک سنت خوب برای همه اخشار دیگه. اما برای اینکه در آینده چه کارهایی داریم، برای سال 99 حالا با توجه به اینکه بحث کرونا محدودیت‌های بسیار زیادی رو در حوزه ورزش به خصوص ورزش نابینایان ایجاد کرده، اما علی رغم این ما همین تو این هفته‌های گذشته نامه‌ای رو به فدراسیون زدیم، درخواست مجوزی رو کردیم برای اینکه حداقل ما بتونیم ورزش آمادگی جسمانی در دو بخش کار با وزنه و حوازی رو انجام بدیم. انشالله اگه مجوزاش بیاد از اول تیر اتفاق خواهد رقم خواهد خورد، تا ببینید تا زمانی که مجوزهای فعالیت‌های رشته‌های ورزشی به ما بدن، ولی تا این لحظه هنوز هیچ دستوری در جهت اجازه بازگشایی رشته‌های ورزشی به ما داده نشده.
گفتگوی امیر سرمدی خبرنگار ورزشی ایران سپید رو میشنیدید با سید کاظم شمس مفرحه درباره مجمعی که در روز 24 خرداد برگزار شد، مجمع سالانه هیئت ورزش‌های نابینایان و کمبینایان استان تهران.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046504. ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84711371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
در ادامه مطلبی رو میشنوید که محبوبه مسرقانی آماده کرده. او درباره یکی دیگه از مشاغلی صحبت کرده که نابینایان میتونن تصدیش رو به عهده بگیرن. پیش از اینکه این بخش رو بشنوین، من این بسته صوتی رو به پایان میرسونم و شما رو با مطلب محبوب مسرقانی تنها میذارم. امیدوارم که بسته صوتی امروز ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراهیتون رو از ما دریغ نکنین. @ایرانسپید1 شناسه کاربری ما در تلگرام، فراموشش نکنید، با ما در ارتباط باشید. روز و روزگار خوش.
شغل کوک و سرویس پیانو. درآمد هر بار سرویس حداقل 200 تا 400 هزار تومان. شغل کوک پیانو در اروپا مثل منصب تلفنچی در ایران است. به رسم تعریف آکادمیک نوآوری این شغل را برایتان معرفی می‌کنیم. تا شاید با رواج این شغل در میان نابینایان ایرانی نوآوری کرده باشیم. برای یادگیری این حرفه چه کنیم؟ مهارت گوش کردن و دقت در تشخیص فرکانس صداها حرف اصلی رو در این حرفه میزنند. پس برای یادگیری و مهارت در این حرفه نیاز به گوش و دقت فراوان داریم. برای یادگیری این حرفه باید چیزی حدود 8 میلیون تومان هزینه کنید و دوره‌های عملی و تئوری را بگذرانید. مدت زمان فراگیری این هنر هم بستگی به مهارت و هوش خودتان دارد. این هزینه 8 میلیون تومانی شاید کمی ترسناک باشد، اما نگران نباشید، چرا که پس از فراگیری اگر روزی یه پیانو هم کوک کنید، در عرض یک ماه می توانید پولی که خرج کردید درآورید. شما برای کوک پیانوهای دیواری می توانید 200 تا 400 هزار تومان و برای پیانوهای گرند از 300 هزار تومان به بالا دستمزد بگیرید. البته مهمترین عامل تعیین کننده دستمزد در این شغل بستگی به طول و عمر و سلامت پیانو و مهارت شما دارد. کوک کردن هر پیانو 60 تا 120 دقیقه با توجه به سن پیانو و مشکلاتی که دارد متغیر است. در کل منظور از کوک پیانو پیانوهای آکوستیک است، چرا که پیانوهای الکترونیک در این مبحث جایی ندارد. پس شما اگر روزی 60 تا 120 دقیقه همزمان بگذارید می توانید درآمد خوبی در ماه داشته باشید. چند سالی است که کوک کردن پیانو از حالت سنتی خارج شده و دستگاهی به نام تیونر یا فرکانس هایی که سیم های پیانو تولید می کنن رو تخمین می زنن. اما زیاد نگران نباشید، چرا که این دستگاه دقت کافی و آنچنانی ندارد و نمی تواند جای قابلیت های گوش شما را بگیرد. پس یادتان باشد اگر دنبال آموزشگاه برای یادگیری این حرفه هستید، جایی بروید که به شما به صورت سنتی کوک کردن پیانو را آموزش دهند. چگونه وارد بازار کار شد؟ با تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و مجازی و مراکز فروش پیانو می توانید وارد بازار کار شوید. ولی در کور ارتباطات در هر شغلی حرف اول را می زند. پس تا می توانید باید با هنرمندان و هنرآموزان پیانو ارتباط برقرار کنید. هر پیانو در طول سال حداقل باید 4 بار سرویس و کوک شود. در ادامه صحبت‌های آقای نصرالله شیرین آبادی را می‌شنوید که در کشور دانمارک در رشته کوک پیانو تحصیل کردند.
من در دانمارک تحصیل کردم. تحصیلات من در دانمارک، من دکترا دارم. من 4 سال در این رشته تحصیل کردم.
آقای شیرین آبادی، برای کوک پیانو چه مهارت‌هایی لازمه؟
اولش این است که گوشتون باید ببینید که چقدر حساسیت داره، باید از اون اول کار بکنید. این همینجوری مهارت شما باید کار بکنید. شما باید پیانو باشه، نوتا رو بزنید، اصلا موسیقی باید بدونید. فقط اونایی که موسیقی میدونن میتونن برن. بعد جوون هم باید باشن، گوششون اینقدر حساسیت، چون معمولا نابینا ها گوششون قویه، گوششون خیلی خوبه، چون این بیشتر باید با گوش باشه. بیشتر جا مشکله، میدونید مغازه ها باید حاضر باشن که مثلا ما در اونجا هفته 2 مرتبه 3 مرتبه 2 مرتبه میرفتیم توی مغازه ها کوچ میکردیم. معلم میامد اونجا کشف میکرد که مثلا ما چگونه کار کردیم، آیا خوبیم یا بدیم، چقدر پیشرفت کردیم. تنها این نیست، این عمده ترینشه، مشکل عمده ترینشه. اونجا پیانوهای نو در اختیار ماها میذاشتن.
با گذشت از تمام مسائلی که برای ورود به این حرف آورده شد، باید به این نکته تأمل کرد که آیا مهارت آموزی نابینان در دوران تحصیل با واقعیات جامعه برای ورود به مشاغل تطبیق دارد یا خیر. این نکته ای است که مدیران و برنامه ریزان آموزشی باید با آن آگاه باشند، چرا که این چنین شکاف های به هزینه کرد های 8 میلیون تومانی یا بیشتر منجر خواهد شد.